پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه 162. اما برنامه بعدی چکمه های گلی مهمان قلهک با موضوع جنایات انگلیس در دوره قاجار به مدت 20 دقیقه تقدیم به شما.
از دربار شاه تا ساحل خلیج فارس،
دستیم عروس از تو دست دعوت کشید و برد ما رفتیم به پلیس که آقا زن مرزان رو برداشت برد و آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم.
روایتی از استعمار انگلیس در خاک ایران.
انگلیس یک تاس شد و میخواست کل ایران رو بگیره.
لندن درباره تهران چه میاندیشد؟
میخواهند که جای پای مجددی اینها برای خودشون باز بکنن.
چکمه های گلی مهمان قلهک،
کاری از اداره کل برنامه های سیاسی. جنگ جهانی اول پایان یافته بود و انگلیس هم وضع خوبی نداشت. فشارهای داخلی و کاهش قدرت اقتصادیش باعث شده بود که کم کم به شیوه هایی رو بیاورد که هزینه هایش پایین بیاید اما نفوذش کم نشود. بهترین کار برای پیشبرد این سیاست یافتن مهره های جدید برای رهبری کشورهای تحت نفوذ بود. نظریه‌ای که در ایران پیگیری شد و کادر خوبی برای اجرای آن انتخاب گردید. آقای معتضد، کارشناس تاریخ ایران، این مسئله را بیشتر برای ما توضیح می‌دهند.
در چنین شرایطی هستش که انگلیسی‌ها به خاطر اینکه در مجلس لردان و مجلس مبعوثان بریتانیا مرتب شکایت می‌شد که 4 سال جنگ فرزندان انگلیس در دنیا بودند و مادران انگلیسی بچه‌های خودشونو می‌خوان. مثل همین جریانی که الان تو افغانستان و تو عراق آمریکایی‌ها میگن چرا سربازای ما باید اونجا باشند؟ چند سال باید باشند؟ این بود که انگلیسی‌ها در صدد برمیان در ایران یک حکومت آلترناتیو ایجاد کنند، یعنی یک حکومت ایجاد کنند که ظاهر انقلابی داشته باشه و بعد بتونه جلوی کمونیستا رو بگیره. یک جنرالی به نام جنرال آیرون سایت که این یک سلشکر انگلیسی بود از بغداد با هواپیما به ایران میاد. این جنرال میره به منجیل، در اونجا در میان نظامیانی که بودن با رضا خان ملاقات میکنه. چرا انتخابش میکنن؟ برای اینکه کس دیگری رو پیدا نمیکنن، یعنی با چند نفر از نظامیا که صحبت میکنن مثل محمد نخجوان، امیر موثق و مثل سردار والی، با اینا که صحبت میکنن اینا میگن ما نمیکنیم این کارو، چون وحشت داشتن یه موقع دستگیر میشن اعدام میشن.
نام یک انگلیسی در آغاز قرن جدید شمسی بسیار شنیده می شود. آیرون ساید. جنرال ادموند آیرون ساید در 21 مهر ماه 1299 به فرماندهی کل نیروهای انگلیسی در ایران تعیین شد. وی جوانترین سرلشکر انگلیسی تا آن زمان در ارتش انگلیس بود. نخستین مأموریت مهم او نظارت بر عقب نشینی نیروهای بریتانیایی از لشکرکشی نافرجام به آرخانگلسک پس از انقلاب بلشویکی روسی بود. آیرون ساید از مهر 1299 تا اردیبهشت 1300 مأمور خدمت در ایران و هدایت کودتای رضاخان پهلوی بود. او در تاریخ ایران کاشف رضاخان میرپنج هم هست. دکتر وهاب‌زاده، استاد تاریخ ایران.
در خصوص بحث اینکه رضا شاه یا عامل انگلیس بود یا نه، خب اسناد موجود هست. یکی از این مهمترین اسناد که خود شخص خود رضا شاه زمانی که جنرال آیرون ساید انگلیسی با ایشون ملاقات داره در قزوین، به ویژه در خود مخاطرات ارشی جیروپورتر میخونیم، زمانی که در امام رشت با ایشون ملاقات داره و در قزوین، جنرال آیرون ساید دقیقاً این نکته رو بهش اشاره میکنه رضا شاه که با این شخص ملاقات داشته. جالب اینجاست که در نزد افرادی مثل دکتر مصدق یا میزا یحیی دولت آبادی صراحت عنوان میکنه که با حمایت های انگلستان و جنرال آیرون ساید به قدرت رسیده. خب حتی خود جنرال آیرون ساید هم برای به قدرت رسیدن خود رضا شاه هم شرط میگذاره، به ویژه زمانی که بحث خروج نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول مطرح میشه. این امنیت این نیروها رو باید رضا شاه تضمین کنه، یا هر اقدامی که برای تغییر سلطنت یا رژیم قاجار میخواد انجام بده، رضا شاه با هماهنگی دولت انگلستان این کار رو انجام بده.
کودتای سوم اسفند پیوند قوی ایجاد می‌کند که رضا شاه انگلیسی باقی بماند. پس از بررسی همه جوانب کار و انتخاب افراد و توافقهای نهایی، مرحله اصلی آغاز می شود. خود کودتا ماجرای جالبی دارد. یک برنامه حساب شده برای قشونکشی رضاخان و مشاورش سید ضیاء طباطبایی. آنها چگونه وارد تهران می شوند و آیا مقاومتی هم صورت می گیرد؟ نکته های جالب آن چند روز واقعا شنیدنی است. خسرو معتضد، کارشناس تاریخ.
جالبه که بیان سه روز قبل از کودتا رضاخان به تهران اومد، به حضور احمد شاه رسید و گفت قربان ما علیه شما نمیخوایم کار بکنیم، ما میخوایم بیایم یک عملیات به اصطلاح آلترناتیو انجام بدیم که بولشویکا به تهران نرسند. بنابراین احمد شاه مخالفتی با این کودتا نداشت. رضاخان با 1500 نفر، حتی 2000 نفر هم نبوده، اینا در حقیقت به صورت خیلی راحت به تهران میرسند. در ساعت 12 شب دوشنبه 3 اسفند وارد تهران میشن، از طرف خیابون دروازه قزوین و خیابان امیریه میان، میرن جلوی شهربانی مرکز. نیروی شهربانی رو اون زبان میگفتن نظمیه، اونجا رو به توپ میبندن به خاطر اینکه بگن کودتاست، یه جنبه جدی داره، در حالی که همه با هم مواجهه کرده بودن. بعد معلوم شد رئیس شهربانی هم خبر داره، کلنل وستال بیولینگ رئیس پلیس تهران خبر داره، چند تا توپ میزنن به اداره نظمیه، 3 پاسبان کشته میشن، یکی دو تا کلانتری رو میگیرن، جمع کشته به 3 نفر نمیرسه. بعد این کودتای قلابی در حقیقت به نام کودتا گرفته میشه و رضاخان وارد قزاقخانه میشه.
روز 4 اسفند 1299 آیرون ساید که در بغداد به سر میبرد، در دفترچه یادداشت خود نوشت: رضاخان در تهران کودتا کرده و به قولی که به من داد وفادار مانده است. تصور میکنم همه مردم چنین میاندیشند که من کودتا را طراحی و رهبری کردم. اگر در معنای سخن دقیق شویم، واقعا من این کار را کردم. رضا شاه بعد از این روزهای خوشی را آغاز می کند. سرداشت سپه می شود و 5 سال بعد رسماً با کنار گذاشتن احمد شاه سلسله پهلوی را تأسیس می کند. سلسله‌ای که نمی تواند انگلیسی نباشد. نام انگلیسی ها را دوباره در شهریور 1320 می شنویم. گفته می شود انگلیسی ها رضا شاه را برداشتند و فرزندش را بر سلطنت نهادند. سوال این است که آیا انگلیسی ها از رضا شاه متنفر بودند که لباس سلطنت را از تنش درآوردند؟ موسی حقانی، کارشناس تاریخ معاصر، نظر دیگری دارد.
جامعه ایرانی در 1318 شمسی به حد انفجار رسوند. اسناد انگلیسی ها و اسناد امریکایی ها و دیگر ناظرینی که شرایط ایران رو اصلا نظاره می کردن، حاکی از اینه که در 1318 ایران در آستانه یک بسیار انقلاب عمومی بود و شاید یکی از دلایلی که و اصلی ترین دلیلی که انگلیسی‌ها رضاخان رو از ایران خارج کردن، در واقع نجات رضاخان از خشم عمومی مردم ایران بود که بخشش در اون 50,000 شکایتی که عرض کردم خودش رو نشون داد. حالا خانواده‌هایی که فرزندانشون رو از دست داده بودن، ایلات عشایری که فرزندانشون بیگناه یا در جنگی که به اونا تحمیل شده بود از بین رفتن یا دست جمعی اعدام شدن، خب اینا همه متأثر این بودن که فرصتی برای گرفتن انتقام از رضاخان پیدا بکنن. درست که در 1318 به بعد دیگه پایه های سلطنت رضاخان سوز شده و اگر انگلیسی ها به داده رضاخان نمیرسیدن و اون رو از ایران خارج نمیکردن، اون قطعا توسط مردم مجازات میشد. انگلیسی ها در واقع با این کار، یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم رضاخان رو نجات دادن، هم به نحوی داغ اشغال رو برای مردم یه مقدار قابل تحمل کردن.
محمد رضا شاه جوان دوباره امور انگلیس را به حالت عادی درآورد. اما کمتر از 10 سال بعد جنبشی در ایران ضد انگلیس شکل گرفت، نهضت ملی شدن صنعت نفت. سال 1330 نهضت ملی شدن صنعت نفت در اوج محبوبیت بود. انگلیسی ها از ایران اخراج شده، درب باغ سفارت در قلهک بسته شد و نفت در دست ایرانی ها بود. اما انگلیس بیکار ننشست. دنیس رایت، سفیر اسبق انگلیس در تهران:
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم، اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید میبینید که مصدق مرتبا موضع خود را تغییر میداد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید. البته مسئله کرامت در میان بود. ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم، ولی میگفتیم که باید به ما کرامت منصفانه پرداخت شد، اما مصدق زیر بار نمیرفت.
علاوه بر تحریم شدید نفت ایران، همزمان انگلیس در شورای امنیت علیه ایران شکایت کرد. مصدق شخصا سوار هواپیما شد و به نیویورک رفت. شبکه NBC آن موقع گزارش داد:
The United Nations once again confronts a grave problem as Premier Mohammad Mossadegh of Iran arrives with Secretary Fisher.
سازمان ملل بار دیگر با مشکل بزرگی روبرو شده است. این تصویر لحظه ای است که نخست وزیر ایران محمد مصدق برای بیان دیدگاه‌هایش در مورد منازعه نفت وارد شورای امنیت می‌شود. این سیاستمدار دخالت شورای امنیت در موضوعی را که امری کاملا داخلی محسوب می‌شود رد می‌کند.
The ailing statesman electrifies the council as he denies the right of the United Nations to intervene in what he calls a purely internal matter.
شورای امنیت حق را به مصدق داد و پرونده در شورا مطرح نشد. خبر پیروزی حقوقی ایران بر انگلیس بسیار شیرین بود. خبر در همه کشور پیچید. کمتر کسی باور می‌کرد می‌شود جلوی این استعمار پیر ایستاد و برای اولین بار چکمه‌های باغ قلهک دستور اصلی را ندهند. چکمه‌های استعماری که سال‌ها خون ملت ایران را مکیده بودند. آیت الله کاشانی در جمع مردم:
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته میبینند، علیه ما در دنیا تبلیغات میکنند.
اینجا بود که انگلیسی ها نمیخواستند توقف منافعشان در ایران به 3 سال هم بکشد. کودتایی طراحی شد و آمریکا هم پایش به ماجرا باز شد. کرمیت روزولت در خاطراتش اینگونه بیان میکند:
آبان 1331 از تهران به مقصد امریکا در سفر بودم و توقف کوتاهی در لندن داشتم که برای اولین بار سر جان کوچران با من تماس گرفت. انگلیسی ها بلافاصله پس از قطع روابط کامل و اخراج همه انگلیسی ها از ایران به دنبال اجرای طرحی رفتند که ظاهراً از همان روزی که دولت جدید سر کار آمد در سر می پروراندند. چرچیل ادامه این وضع را بیفایده می دیدند. برای همین کوچران از سرویس اطلاعاتی انگلیس با من تماس گرفت. آنها آنچه می خواستند عمل می کردند که سرنگونی دولت مصدق یکی از آنها بود. به نظر آنها ادامه این وضعیت فقط وقت تلف کردن بود و می‌خواستند فوراً نقشه‌شان را عملی کنند. با آنها توضیح دادم که اجرای این طرح نیازمند بررسی دقیق و تأیید کامل دولت امریکا است.
دولت مصدق این بار یک اشتباه تاریخی را تکرار کرد. او به دنبال میانجی رفت، دقیقاً همان کاری که فتحعلی شاه در زمان جنگ ایران و روسیه انجام داد و انگلیسی ها را در دربارش ماندگار کرد. قاسم تبریزی، تاریخ پژوه:
مشکل عمده آقای مصدق در ابتدا با همون نگرش که امریکا مدافع دموکراسی و مدافع آزادیه، امریکا رو به نوعی قاضی به میدون آورد که بین ایران و انگلستان و امریکا به اصطلاح انعطاف بده، آشتی بده یا مسئله رو حل کنه. اولا غلط بود که اینها رو آوردن به میدون و برای چی آوردن؟ همین خطایی که ما در جریان ترکمانچای کردیم، با روسیه در جنگ بودیم، انگلیس رو آوردیم حکم بشه. خب انگلیس دشمن ما بود، دنبال هرات بود، میخواست افغانستان از ما جدا کنه. لذا درست ما داریم میجنگیم، جنوب و انگلیس ها در همون زمان اشغال میکنن. دولت مردان ما در اثر، حالا اون نفوذی ها جای خود دارن ها، در اثر عدم درک و شعور انگلیس ها رو آوردن حکم کردن. همین خطا رو در نهضت نفت کردن. اصلا پای امریکایی ها برای چی اومد وسط؟ اصلا صورت مسئله غلط بود. ما داریم با انگلیس مبارزه میکنیم، هر کس کنار انگلیس هست دشمن ماه. با این نگاه میبینه، میخواد هلند باشه، میخواد فرانسه باشه، میخواد امریکا. اگر با این نگاه میکردیم نه، برخی سیاستمدار که یه خورده سعی کردن جرأت بدن، گفتن امریکا فریب انگلیس رو خورده.
بعد از کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد، چرچیل در کنار آیزنهاور مدافع حقوق دربار شدند و سیاست‌های 25 سال آینده را تنظیم کردند. دکتر وهاب‌زاده، استاد تاریخ معاصر.
خب بحث این است که وقتی این اتفاق میفته، باز هم یک نگاه یا یک جریان منفی و یک نگاه منفی دولت انگلستان رخ میده در اون زمان. اما دولت جدید و نخست وزیر جدیدی که تأمین کننده منافع دولت امریکا هست، دولت زاهدی هست، و دولت زاهدی تلاشش این استش که به نوعی اون بحث کنسرسیوم نفتی رو که بیش از 40% رو ما می‌بینیم که از سهام نفت رو دولت انگلستان خریداری میکنه، و جالب اینجاست که خیلی از سهام‌ها رو هم درصد به درصد دولت انگلستان در اختیار خودش قرار میده، و عملاً ما در اون مقطع در باب بحث کنسرسیوم نفتی ضرر میکنیم. اما به ویژه بعد ما دولت امینی هم داریم. در هر صورت این ادامه دهنده این نگاه است که به زعم دولت مردان ما در اون مقطع تنها یا بهترین راهی که ما میتونیم انتخاب کنیم این واسه کنسرسیوم نفتی هست.
یکی از سیاست‌های انگلیس علیه ایران در دوره پهلوی دوم ماجرای بحرین بود. زمانی که شایعه جدایی آن در کشور پیچید، برخی نمایندگان اعتراض کردند.
که چه در گزارش و چه در کتاب مزبور به خوبی مدارک و مستندات قاطع و غیر قابل انکار را که آنکه از حاکمیت و مالکیت مستمر ملت ایران نسبت به بحرین این خاص لحظات غم‌انگیز هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، غمی اینقدر سنگین احساس نکرده. بنابرای همین ملاحظات از که انوار ملت و دولت ایران بحرین را جز لایتجزای ایران شناختند. برابر یک ملت، یک تاریخ، یک نژاد چی میدید؟
بیشک نمیتوان فشار و نفوذ انگلیس را در ماجرای جدایی بحرین از ایران نادیده گرفت، زیرا انگلستان بران بود تا بحرین استقلال ظاهری پیدا کند و این استقلال را ایران بشناسد. دولت ایران هم جز تمکین نمیتوانست نظری ابراز کند. سال 1357 یکی از دوستان قابل اعتماد محمد رضا شاه سفیر انگلیس در تهران بود. او هفته چند بار به دربار می رفت تا به شاه مشورت بدهد. پارسونز، سفیر انگلیس:
I remember saying to the Shah in October when people were striking for more pay because they realized the government was weak. I remember saying to him, Your Majesty, I have a terrible feeling that these people have found a way.
یادم هست که در اوایل آبان که اعتصاب‌ها تازه شروع شده بود و مردم دولت را ضعیف می‌دیدند و درخواست افزایش حقوق و دستمزد داشتند، همان موقع من به شاه گفتم که اعلی حضرت، من احساس بدی دارم که اینها راه مقابله با شما را یاد گرفتند و به زودی خواهند گفت فقط به شرط رفتن شما به سر کار باز خواهند گشت. به شاه گفتم اعلی حضرت، وقتی این اتفاق بیفتد من یکی نمیدانم چه میتوانید بکنید.
در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، بساط انگلیسی ها هم در کنار آمریکا و صهیونیست ها از قدرت ایران حذف شد. ایران برای اولین بار ثابت کرد میتوان حکومت کرد و کشور را ساخت بدون آنکه نیازی به اجازه مردان سفارت انگلیس و آمریکا باشد.
اینها مرکز توطئه‌ای بودند که در همه شؤون کشور ما بلکه منطقه دخالت می‌کردند و دولت‌های سابق دانسته یا نادانسته از اونها باید تبعیت بکند و هر کاری که می‌خواد انجام بده باید با مشورت اینها باشد، چنانچه
خود محمد رضا گفت که ما لیست وکلا از سفارت می آمد و ما باید این لیست را همونطوری که اونا نوشتن عمل بکنیم. این خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ را شکستند.
برنامه چکمه های گلی مهمان قلهک رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز سوم محرم الحرامه. محرم همیشه برای ما دستاوردهای بزرگی داشته. محرم و عاشورا وعدگاه کربلاست، عاشورایی که پدید آورنده کربلاست تا در نیم روز جهانی گریه کند.
اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا نکنه. میخوای بگی که برات موکد نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره، نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزل حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزل حسین، که لذریه با صفات بیام روم و زمین نظر حسین. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا برم، نکنه میخوای بگی که حرم جای بدانی، نکنه میخوای بگی که تو که جات کرد بلانی، نکنه میخوای.
همایش شیرخوارگان حسینی در استادیوم 100 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت مراسم شیرخوارگان حسینی در تاریخ جمعه 15 شهریور 1398 از ساعت 8:30 دقیقه بامداد در ایام محرم هر سال برگزار می شود، در این تاریخ نیز برگزار خواهد شد. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام افزود این مجمع بزرگترین تشکیل مردم نهاد است که هر سال 1000 تا 1500 جلسه به آن افزوده می شود.
مرهم این غم رو خودت بده، حرم نرن کجا براترم رو خودت بده، حرم نرم کجا.
حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود مراسم همایش شیرخوارگان حسینی مراسمی معنوی است که حتی در بین اهل سنت نیز جای خود را باز کرده است. در این مراسم مادران نوزادان خیش را نذر سربازی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف می کنند و امسال به دلیل استقبال خانواده ها این مراسم در استادیوم 100 هزار نفری آزادی این همایش بزرگ شیرخوارگان برگزار خواهد شد. اما دوستان خوب شنونده، در هفته امر به معروف و نهی از منکر هم قرار داریم برنامه برمدار مهر به همین مناسبت تقدیم شما میشه، ویژه هفته امر به معروف و نهی از منکر.
برمدار مهر. برمدار مهر خواندن است، خواندنی برای رسیدن به معروفها و دور شدن از منکرها.
حجت الاسلام و المسلمین روح الله میرزایی، معاون اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
امروز شنبه 12 شهریور ماه نامگذاری شده به نام امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی. چرا این نامگذاری انجام شده و ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با مسئولیت اجتماعی چیست؟ در قرآن وقتی شما تمکن و قدرت پیدا کردی، مسئولیتی داشتی در یک جامعه ای. 4 کار رو قرآن به ما میگه انجام بدید: الذین ان مکنا فی الارض اقاموا الصلاة و ایتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. 4 تا کار رو قرآن برای ما، برای حکومت و تمکن پیدا کردن و قدرت پیدا کردن، میگه این 4 کار رو باید انجام بدید: اقامه نماز. و دومی در مورد ایتاء زکات، اقامه صلات یعنی ارتباط با پروردگار، انسان رابطه خودش رو با خدا درست کردن و حتی جایی که ما در جامعه قدرت داریم بتونیم ارتباطمون رو با خدا و پروردگار عالم درست. و دوم میفهمد ایتاء زکات، یعنی ما کاری که انجام بدهیم اینه که بتونیم عدالت اجتماعی در مسائل اقتصادی رعایت کنیم. فقط پرداخت زکات، اون چیزی که فکر کنیم گندم داریم باید زکاتش رو پرداخت کنیم، نیست. اینجا بحث عدالت اجتماعیه که بتونیم ما عدالت رو برای همه مردم رعایت. اما دو مؤلفه دیگه که قرآن میفهمد امر به معروف و نهی از منکره، ظرف همه واجبات، یعنی خودش به خودی خود معلوم نیست، باید با مصداقی باشه. میخوام اینجا اینو بگیم که اگر ما تونستیم در یک جامعه رابطه این جامعه با پروردگار عالم اصلاح بشه و درست بشه، یعنی یک جامعه ایمانی و الهی بشه، و بتونیم مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی این جامعه رو رعایت بکنیم، چیز دیگه نیاز نداریم تو این جامعه. این جامعه مشکلی دیگه نخواهد داشت. خب برای دستیابی به این ما چه ابزاری رو داریم؟ قرآن به ما اینو میگه که برای دستیابی به این امر معروف و نهی از منکر کمک ما میکنه. امر معروف و نهی از منکر یک ابزاری است که میتوان با اون جامعه رو هم الهی و ایمانی کرد و هم مسائل عدالت جامعه رو حل کرد و همه جامعه به اون صلاح و رستگاری که میخوان برسن دست پیدا بکنن. نوع تعامل اجتماعی امر عرف و نهی از منکره. اون وقت اگر کسی اینجور تبیین کرد امر عرف و نهی از منکر رو، اگر محدودش نکردیم به یک معنای خاص، کسی نمیگه فضولی کردن در کار یک دیگر است. امر عرف و نهی از منکر میشود یک نوع تعامل اجتماعی، یک نوع فعالیت اجتماعی همگانی که همه مردم مسئولیت دارند در قبال جامعه‌ای که باش زندگی میکنن. از اینجاست که این روز نامگذاری شده. ما در قبال جامعه‌ای که زندگی میکنیم نباید بی تفاوت باشیم، باید مسئولیت پذیر باشیم. خب تو جامعه همون شاید الان اینجوری نباشه، ما باید اینجور تبیین کنیم تا مردم ببینن که چقدر امر معروف و نهی از منکر در جاهای مختلف زندگی ما نقش داره، تا ازش به فضولی کردن و دخالت در حریم شخصی، این به خاطر بد تبیین کردن امر معروف و نهی از منکره. اگر امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت اجتماعی همگانی تعریف کردیم، اون وقت شیرینی و لذت اون انقدر زیاده که همه جامعه به سرعت از اون استقبال خواهند کرد.
برمدار مهر.
سلام آقا، خدا قوت.
سلام، ممنون.
آقا شما چقدر اهل مشورت کردن هستین؟